أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. مهمترين بخش این آیه مبارکه همون بخش اول بود که ملاحظه فرمودید ما را به معرفت نفس دعوت میکنه. روایاتی که به مناسبت این آیه در قرآن دورر به سایر جوامع روایی آمده است فراوان است. یکی از اون روایاتی که در قرآن دورر از حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است این بود که المعرفت به نفس انفع المعرفتین، و دیگری این بود که المعرفت به نفس انفع المعارف. این که معرفت نفس انفع المعرفتین است یا انفع المعارف است برای آن است که یک تقسیم اولی در قرآن کریم هست و یک تقسیم ثانوی. تقسیم اولی همین است که فرمود فر عرض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرو، یا فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. زیر مجموعه این تقسیم فروع فراوانی است، همونطوری که فرمود فر عرض آیاتون للموقنین، اونگاه آیات عرضی را شمردن که افلا ینظرون الابل کیف خلقت و السماء کیف رفعت و مانند آن، که منظور عرض در قبال نفس است در قبال آسمان. درباره آیات انفسی هم این چنین است، بسیاری از شؤون نفس و درجات نفس در آیات فراوان ذکر شد. نفس لوامه ذکر شد، نفس ملهمه ذکر شد، نفس مطمئنه ذکر شد، نفس اماره ذکر شد، نفس مصدره ذکر شد. اینا شعور نفس، درجات نفس و مانند آن است، وگرنه انسان بیش از یک حقیقت ندارد، نه دارای چند نفس است و چند روح، نه اینها جدایی از همه، هر کدام از اینا شأن خاصی خود را دارد. بنابراین اگر گفته می شود المعرفتو به نفس انفع المعرفتین، که تسنیه آورده می شود برای آنست که در تقسیم های کلی دو تا راه بیشتر وجود ندارد. اگر جمع آمده است در حدیث دیگر که المعرفتو به نفس انفع المعارف، برای آنست که راه های تفصیلی فراوانه. مطلب دوم این بود که در مراحل اولی انسان این افعالها را بر افعال تفصیل هم می کند. المعرفت به نفس انفع المعرفتین یا المعرفت به نفس انفع المعارف، ولی یه مقداری که جلوتر رفت میبیند اینا افعال تعیین است نه افعال تفصیل. اونها که در مراحل ابتدایی یا وسطا به سر میبرند چون معذورن ایمان اونها مقبول است. نتیجه بحث به اینجا رسید، اون که برهان او در حد اثر الاقدام یا دل علی المسیر است، در همین حد برهان بر خداشناسی قائم میکند، استدلال او درست است، ایمان او درست است، مقبول است و اهل بهشت. و اون که در حد امام سجاد سلام الله علیه استدلال میکند که ان الراهره الیک قریب المسافر، یا بیان نورانی است امیر المؤمنین سلام الله علیه که لم اعبد ربا لم اره، این هم حق است لا ریب فیه. بین اون برهان و معرفت که اعلی المعارف است و بین اون یکی که از باب اثر الاقدام یا دل علی المسیر، معارف فراوانی در وسط متخلل است. قهرن هر کسی برابر معرفت خود ایمان دارد و برابر ایمان خود درجی از درجات بهشت را کسب می کند. این هم یکی از محصولات. لکن اون کسی که ایمان او قوی است، همونطوری که قلبش متحیم به حب خداست، معرفتش هم مالامال از نور حق است. خلایی در معرفت اونیست چه این که کمبودی در محبت اونیست. او هم در محبت تام است هم در معرفت تمام، ولی اون که در معرفت ناقص است اون کمبود او را جهل جبران میکنه، اون خلع را جهل جبران میکنه. وقتی اون خلع را جهل جبران کرد، قهرن در ایمان اون خلع را ایمان پر نمی کند، در اون خلع شرک راه دارد. این است که ذات اقدس اله درباره اکثر مؤمنین فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکند. هم در مسائل محبت و عقل عمل و عزم و اراده و تصمیم و نیت اینها خلع دارند و مشرک عملیند. نه اکثرشون گاهی ممکن است در بعضی از حالات مشرک باشند و گاهی ممکن است در همه. بله درسته. اون وقتی که واقعا به خطر افتادن و اون جهل برطرف شد و اون خلع ایمانی برطرف شد، هم معرفت اینها تام می شود هم محبت اینها. در اون حال اینها هم از نظر معرفت تامن هم از نظر محبت تمام. اما چنین حالی برای همه پیش نمی آید. ممکن است کسی در عمر سفر دریا نکند یا سفر فضایی نداشته باشد یا برفر سفر دریایی در صحرا فضایی داشته باشد، کشتی یا هواپیما در حال غرق یا سقوط نباشد که اون حالت اضطراب دست بدهد. پس ممکن است کسی در تمام مدت عمر یه همچه حالی برای پیش نیاید. ولی این گونه افراد که اکثری افراد با ایمان را تشکیل میدهند، در این حال که ایمان اینها مقبول است، مؤمنن، مسلمانن، اهل بهشتن، اما یه شرک مستطری دارند. این شرک در تنها در ناحیه عمل نیست. اگر انسان در ناحیه عمل مشرک است، برای آن است که در ناحیه اعتقاد به معرفت مشکلی دارد. خب اصل آیه مبارکه این است که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور اکثر مؤمنین مشرکن با اینکه اینا مؤمنن، فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو. خب اینها میگوین اگر فلان طبیب نبود ما درمان نمیشدیم، یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمیشد، یا اگر فلان کس بود ما از بین رفته بودیم. مشابه اون همین تعبیر ناروایی که احیانا گاهی گفته می شود، اول خدا دوم فلان کرد، اول خدا دوم شما. خب خدا نه اولی است که دوم داشته باشد چون هو الاول و الاخر، نه خدا کمبودی در کار اوست که تا کسی بگوید اگر فلان کس نبود ما از بین رفته بودیم. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود این که میگوین لولا فلان لهلکتو این شرک. از حضرت راه الهی خواستن، از کدن پس چی رو بگوییم؟ فرمود بگوید خدا را شکر که از این طریق ما را تأمین کرد، خدا را شکر که به فلون وسیله، به وسیله فلون طبیب ما را درمان کرد، به وسیله فلون استاد ما را عالم کرد، به وسیله فلون شخص ما را توانگر کرد. خدا را شکر که از مثل اینکه میگیم خدا را شکر که وسیله باران زمین را سرسبز کرد، باغ و بوستان را به ثمر رسوند. خب چطور نمیگیم اول خدا دوم باران؟ میگیم خدا را شکر که به وسیله باران این باغ و بوستان را سرسبز کرد. یا نمیگیم اگر باران نبود، میگیم اگر خدا باران نمیفرستاد. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود به این که این چنین بگویید که خداوند به وسیله فلون شخص یا فلون شی مشکل ما را حل کرد، نگویید اگر فلون شخص یا فلون شی نبود مشکل ما حل نمی شد. خب نگویید اول خدا دوم فلون شخص یا فلون شی. خب این یک مشکلی است در ناحیه عمل و یه راه حلی است در ناحیه عمل. وقتی انسان مشکلش را در ناحیه علم حل نکند، همواره در ناحیه عمل این گرفتاری رو دارد. هر لحظه باید او را تذکر داد، هر لحظه باید او را نصیحت کرد. ولی وقتی مشکل اعتقادیش حل بشه، راه معرفتیش حل بشه، دیگه گرفتار این ویلها نخواهد شد. در مسئله معرفت او باید آنچنان خدا را بشناسد که از هر چیزی به او نزدیکتر است، از حبل ورید او به او نزدیکتر است، از خود او به او نزدیکتر است. نه تنها خدا اقرب من کل شیء است، خب ارحم من کل شیء است. خدا به ما ارحم است، یا خود ما نسبت به خودمون. معاذ الله می شود گفت که ما نسبت به خودمون مهربانتر از خدایی، پس او ارحم الراحمین مطلق نیست. وقت هر کسی مجاز است بگوید رحم من به خود من بیشتر از رحم خداست به من معاذ الله، این شدنی؟ یا خدا ارحم است من کل شی به کل شی بالقول المطلق. منتها خیلی از موارد است که ما جاهلانه چیزی را طلب میکنیم و خیال میکنیم سود ما در آن است و خدا چون به ما از ما مهربان تر است و سود زیان من را از ما عالم تر است، میفرماید و عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم و عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم. خب او اقرب از همه ماست به ما، اقرب مطلق است. او ارحم است به ما از همه، او ارحم مطلق است. او ارحم الراحمین است بالقول المطلق، او اقرب مطلق است بالقول المطلق. اگر مشکل ما در ناحیه معرفت حل بشود، در ناحیه محبت هم حل خواهد شد. در ناحیه معرفت میبینیم روایاتی است که اگر این روایات را ما در خدمت اون آیه قرار بدیم، معلوم می شود این که ذات اقدس الهی فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اینها قبل از اینکه گرفتار شرک عملی بشوند به دام شرک اعتقادی افتادند. اکثری ما خدا را با همه این صور ذهنیه می شناسیم. اینا هیچ کدوم خدا نیست. ما می توانیم زمین را، آسمان را، موجودات زمینی را، موجودات آسمانی را با همین علوم حصولی به دانش ها بشناسیم، بلکه اینکه اونا ماهیات دارن، پرد ذهنی دارن، مستقیما به ذهن می آین. تفاوت ذهن و خارج در وجود است، وگرنه در اون معنا ذهن می تواند این خارج درک کند. البته بعضی از موارد اشتباه می کند، ولی راه دارد. حقیقت شجر را، حقیقت حجر را، حقیقت معادن را، حقیقت ستاره ها را، این راه دارد بشر بفهمد، چون اینها دارای ماهیتن و به ذهن می آید. اما اگر چیزی واقعیت او عین خارج بود، او هرگز به ذهن نمی آید. مثل اینکه اگر چیزی واقعیت او عین ذهن بود، او هرگز به خارج نمی آید. همونطور که کلی عقلی هرگز به خارج نمی آید، ذات اقدس اله هرگز به ذهن نمی آید، چون خارجیت عین ذات او. خوب اگر او به ذهن بیاید که می شود کمثلهی شی بل اشیا، چون او لیس کمثلهی شی، پس چیزی در ذهن ما نیست که مثل او باشد ما از این مثل به اون مثل دیگر پی ببریم. از روزنه مفهوم به اندازه بسیار کم می شود به او پی برد، اما مفهوم تا اونجا که مفهوم است حکایت مفهومی دارد. چیزی که واقعیت او عین خارج است، چگونه مفهوم چنین چیزی رو نشون بدهد؟ اگر چیزی واقعیت او این بود که در ذهن باشد، انسان اگر خواست او را بشناسد فقط باید در فضای ذهن بسیار بیندیشد، مثل کلیات عقلیه. و اگر چیزی واقعیت او عین خارج بود، باید در فضای خارج تلاش و کوشش کند، چاره غیر از این نیست. و ما راهی داریم که در فضای خارج جستجو کنیم. اولا او از ما دور نیست، ما هم از او دور نیستیم. او از ما دور نیست، برای اینکه فرمودن اقرب من کل شی، فرمودن وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این بحث ها قبلا مکرر گذشت که ذات اقدس اله چهار مرتبه برای نزدیکی خود در قرآن با ما سخن گفت. یه مرتبه با گفت که اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، که از قرب خدا سخن به میان آمد. از این مرحله بالاتر آیه است که در سوره مبارکه اذا وقعت، که فرمود و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، یعنی در حال احتضار و مانند آن خدا به این محتضر از پرستاران و بستگان نزدیک محتضر نزدیکتر است. خدا به این محتضر از اون کسی که دست این محتضر را گرفته برای نبض یا برای تزریق و مانند آن نزدیکتر است. خدا به این محتضر از اون پرستاری که قضا در کام محتضر می‌ریزد نزدیکتر است، ولیکن لا تبصرون. این مرحله دوم. مرحله سوم رو در سوره مبارکه قاف بیان کرده است که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. مرحله چهارم در سوره مبارکه انفال مشخص کرده است که واعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این مرحله چهارم به این زودی ها به ذهن نمیاد. فمود بدانید خدا بین انسان و قلب انسان فاصله است. قلبم در قرآن همون حقیقت انسان است، همون جان انسان است. نه قلب یعنی همین این قسمتی که پالایش خون به عهده او. این که فهمد لمن کان له قلب یا فی قلوبهم مرضون که ناظر به همون حقیقت روح است. خب فهمد بین انسان و حقیقت انسان خدا فاصله است. این آیه چهارم و فصل چهارم به این زودی ها به ذهن نمیاد. لذا تو این روایات و اینها سعی شده است که اذهان را به یک سمت متوجه کنند، یعنی بدانید که خداوند می تواند بین انسان و خواسته های انسان فاصله بیندازد که انسان چیزی را بخواهد چیزی را نخواهد و مانند آن. اون هم حق است، و اما این بیان بعضی از مراحل نازله اون آیه است. خب اگر بین انسان و خود انسان خدا فاصله است، پس هیچ چیزی به ما از خدا نزدیکتر نیست. ما که صمد نیستیم که. انسان عجوف است، درونش احاطه هستی حق است. خداست که صمد است و مصمد است و پر. خب این مراحل چهارگانه قرب نشون میدهد که او به ما نه تنها از هر چیزی دیگر نزدیکتر است، از خود ما هم نزدیکتر است. تو روایات و ادعیه و مناجات هم که این جمله ها فراوان است الی ماشاءالله که ان الراحل الیک قریب المسافه. اگر کسی خواست به طرف خدا مرحله مرحله حرکت کند، راهش بسیار نزدیک است. پس راه دارد که ما ذهنی نیندشیم، از دست این صور ذهنی و مفاهیم ذهنی و علم حصولی برهیم، بریم خارج، یعنی علم شهودی پیدا کنیم نه علم حصولی. این علم شهودی پیدا کردن به این است که خودمون را بیابیم، چون قبل از اینکه به چیز دیگری سری بزنیم ناچاریم خودمون را بشناسیم. برای اینکه کسی که خود را نشناخت یقینا چیز دیگر هم نمیشناسد. وقتی خواستیم خودمون را بشناسیم، او که به ما از ما نزدیکتر است، ما باید این خودی خود را برداریم. تو روایات ما که از وجود مبارک امام هفتم و سایر ائمه علیهم السلام رسیده است، این مضمون آمده که خداوند افراد را آفریده، انسانها و اشیاء را آفریده، لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. این از بیانات نورانی امام کاظم سلام الله علیه. فرمود بین خدا و انسان حجابی غیر از خود انسان نیست. تو حجاب‌های مادی حتما سه شی لازم است. یعنی اگر کسی از یک شی یا شخصی محجوب است، حتما سه شی لازم است: محجوب، محجوبان و حاجب. کسی که این سمت دیوار است از کسی که اون سمت دیوار است بی خبر است، چون دیوار بینشون حاجب است، یا پرده بینشون حاجب است، یا حجر و مجر بینشون حاجب است. در هر حجابی وجود سه شی ضروری: یکی محجوب، یکی محجوبان و یکی حاجب. ولی درباره محجوب شدن انسان از ذات اقدس اله دو چیز هست، نه سه چیز. یکی محجوب که عین حجاب و دیگری محجوب ان. اون محجوب ان ذات اقدس اله بین انسان و خدای انسان چیزی نیست که حاجب باشد، چون او اقرب الینا من کل شی. اگر اقرب الینا من کل شی، پس بین ما و خدای ما همین خودبینی فاصله است. همین این حجاب یک طرف است. اگر شیء ثالثی حاجب بود، دو طرف را از هم جدا می‌کرد. چون خدا حجابی ندارد، نور السماوات و الارض است، بین انسان و بین خدا هیچ شیء حاجب نیست مگر خودبینی خود انسان. اینه که امام کاظم صلوات الله و سلام و علیه فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقهی حجابون غیر خلقه. فقد استتر بغیر ستر مستور و احتجر بغیر حجاب محجوب لا اله الا هو الکبیر المتعال. فرمود او بی پرده پوشیده،
بدون حاجب محجوبه، خود خلق حاجبه. اگر کسی خودبین نباشد خب خدا رو خوب میبینه. البته چون ارواح و نفوس یکسان نیستن، دیده به اندازه بیننده است. اگر کسی شعای هستی او قوی تر بود، با دیده بهتری خدا را می نگرد، بیشتر می فهمد. و کسی ضعیفتر بود، با دیده محدودتری خدا را می بیند و می فهمد و می یابد که خدا قابل اکتناه نیست. اونگاه دو تا سخن دارد، یکی مثبت یکی منفی. یکی می گوید عرفت الله، یکی می گوید ما عرفناک حق معرفته. غیر خدا هر شیئی و هر شخصی که باشد در باره او راه دارد که به کنه معروف بشود، ولی در باره ذات اقدس اله به هیچ وجه این راه ندارد که با کنه معروف بشود. یعنی شیء ممکن، چه انسان کامل چه فرشته و چه چیزی دیگر، بتواند ذات اقدس اله را اون طوری که هست بشناسد. اون طوری که هست محال است کسی او را بشناسد. لذا همواره معرفت خدا با اعتراف به عجز همراه است. یعنی ما عرفنا که حق معرفته، معرفت خدا را همراهی می کند. مطلب دیگران است که اون مقداری که مقدور ممکن نیست، مقدور انسان و فرشته نیست، مورد تکلیف هم نیست، هیچ کس به اون مکلف نیست و محال هم هست، چون تکلیف و محال مستحیله. اون مقداری که مقدور هست محجوب نیست و معرفت او هم واجب است. خب پس تا حال این دو به دو حرف ها با هم هماهنگ شد. یکی این که معرفت خدا با اعتراف به تقصور همراه است. هر کسی به هر جایی که برسد، چه بگوید عرفت الله به فسق العزائم، چه بگوید عرفت الله به نفسی، چه بگوید عرفت الله به از باب اعرف الله بالله، باید بگوید ما عرفناک حق معرفت. این دو به دو با هم هماهنگ. اونگاه اون مقداری که مقدور کسی نیست، مورد تکلیف احدی هم نیست، اون مقداری که مقدور است بر هر کسی واجب است به مقدار قدرتش. این دو بیان را وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه دلیک از خطبه های نهج البلاغه یک جا جمع کرد. همون لم یطلع العقول به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. یعنی ذات اقدس اله هیچ عقلی را مطلع نکرد و آگاه نکرد به اون جایی که بتواند صفات ذاتی حق را اجتناح کند، به کنه صفات ذاتی پی برد که عین ذات. اما عقل را از معرفت خود هم محجوب نکرد. پس نه کنه را به کسی راه داد، نه اصل معرفت را بست. لم یطلع العقول به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که ممکن است محجوب نیست، اون مقداری که محجوب است و ممکن نیست مورد تکلیف نیست. این هم یه مطلب. ما برای اینکه این راه را آسان تر طی بکنیم، بیش از هر چیزی باید مواظب باشیم که این صحنه شفاف جان غبار ننشیند، چون هر گونه غیرنگری و گناه و تبهکاری این چرکی است روی آینه شفاف دل. وقتی آینه غیرندود شد و غبارآلود شد و شفافیت رو از دست داد، دیگه چیزی رو نشون نمیدن. برای اینکه ما به چنین وضعی مبتلا نشویم، به ما دستور دادن که کل را بر ران علا قلوبه ما کان و یک سبون و مانند اون را بیشتر بررسی کنید. مواظب باشید چیزی در صفحه آینه شفاف شما ننشیند. اونگاه که ننشست، خودتون را که نگاه میکنید میبینید خدا را نشون میدهد، چون شما آیه حقی. آیه یعنی نشانه حق. خب نشانه از اون جهت که نشانه است، فقط صاحب نشان را نشون میدهد. مرآت بما انها مرآت، از او هیچ کاری ساخته نیست مگر نشون دادن صاحب صورت. منظور از مرآتی که در قرآن و روایات هست یا در زبان اهل معرفت هست، این آینه عرفی نیست که در بازار خرید و فروش می شود.
این آینه عرفی یک شیشهی دارد، یک جیوهی دارد، یک قابی دارد، یک قصدی دارد، یک طول و عرض و قامتی دارد. اینا هیچ کدوم آینه نیستن، اینا آینه بالقوه. وقتی انسان در برابر اون آینه ایستاد، در برابر اون شیشه ایستاد، در برابر شیشهی که پشت جیوه است ایستاد، در برابر شیشه و جیوهی که قطر و قاب معینی دارن ایستاد، صورت خود را میبیند. آینه مرآت ما بهاینظر است. اون صورتی که در صحنه و صفحه این آینه دیده می شود اون مرآت است، چون انسان با او خود را می بیند، نه شیشه و جیوه. اینا مرآت بالقوه. اون که مرآت است و اون که مرآت است که ما بهاینظر است، همون صورت مرئیه است که با او انسان خود را میبیند، میبیند زشت است یا زیبا. وگرنه اون شیشه اینها آینه بالقوه، نه آینه بالفعل. آینه بالفعل همون صورت مرئی است و اون صورت مرئی سراب نیست، دروغ نیست و عین ما نیست و ما را نشون میدهد. دروغ نیست، اگر دروغ بود میشد سراب، ارائه صادق نداشت. فقط تمام کار اون صورت مرآتیه نشون دادن صاحب صورت است. سراسر جهان خلقت نسبت به ذات اقدس اله مرائی هن، آینه هن، یعنی صورت مرآتیه هن که خدا را نشون میدهن، از خود هیچ ندارن، لذا میشوند آیت. این از زیباترین تعبیرات دینی ماست، چه در قرآن چه در روایات، که ما سوای خدا را آیت میشمارد. خب چیزی آیت است که در شأنی از شؤون استقلال نداشته باشد. اگر در شأنی از شؤون، در جایی از جهات، در زمانی از ازمنه، در مکانی از اماکن استقلال داشته باشد، دیگه آیت نیست. مثلا این لباس سیاه یا پارچه سیاه که آیت سوکماتم نیست، این مادامی که تو کارخونه است علامت نیست، این وقتی که آمد تو مغازه بزازی تو قفسه هست علامت نیست، وقتی خریده شد رفته به دست مشتری علامت نیست، وقتی آمده به مغازه خیاطی علامت نیست، وقتی انسان این رو به صورت جامه در آورده علامت نیست، وقتی گذاشته در جامدان علامت نیست. اما وقتی که ایام فاطمیه شد این پیرهن را در بر کرده است، می شود علامت عزا. خب بعدم وقتی که ایرو دارد میشود علامت نیست، بعد دارد رفو میکند اتو میکند علامت نیست. ده ها حالت روی این پیرهن هست که آیت نیست، در یه مقطع خاص علامت است و آیت. یا این پرچم سیاه و مانند آن، ما چیزی نداریم که به ذاتهی و وصفهی آیت باشد مگر سراسر جهان نسبت به ذات اقدس اله. آیت های تکوینی هم همینطور است، چیزی که در جمیع شؤون و حالات آیات الهی باشد اون مماثل الله است نسبت به ذات اقدس اله. وگرنه هر علامت ها و قراردادهایی که بشر دارد و قراردادی است، این علامت بودن و آیت بودنش مقطعی است. خب اگر کسی هم این پارچه مشکی را به عنوانی که ببیند آیا خوب دوخته شد یا نه، جنسش ظریف است یا نه، رنگش می رود یا نه، نگاه کند، بازم آیت نیست. و اما از اون جهت که این مشکی برای این تاخته و دوخته شد که روز ماتم پوشیده بشود، این نشانه ماتم است. اون پارچه هم که دم در مراسم سوگواری و عزا نصب بکنن همینطور است. یا پرچم های نشاط در مراسم جشن این چنین است. اگر چیزی آیت شد از اون جهت که آیت است، هیچ چیز را نشون نمیدهد مگر صاحب آیت را. و سراسر جهان نسبت به ذات اقدس اله در جمیع شؤون این چنین است. اگر نسبت به غیر خدا باشد، تکوینیاتش محدود است. مثلا یک درخت سبز یا بوستان سبز، این علامت آب هست اما علامت بودنش محدود است. وقتی این باغ سبز است این درخت شاداب است، نشانه آب است. اما وقتی پژمرده شد به صورت هیزم در آمده که دیگه نشانه آب نیست. اگر هم دود علامت آتش است، مادامی که دود است علامت است، اما وقتی تبدیل شد به یک هوای زلالی علامت آتش نیست. در نظام های اعتباری علامت ها محدود است، در نظام های تکوینی علامت ها محدود است. تنها چیزی که محدود نیست فی جمیع شؤون است،
همین علامت های ما سوای خداست برای ذات اقدس الله. اینه که در دعای کمیل گفته می شود که و حالی فی خدمت که سرمدا، یعنی من این چنین باشم، هم خودم دائما نشانه تو باشم، هم سراسر جهان را دائما نشان تو بی نشان ببینم. و حالی فی خدمت که سرمدا، خب اگر این چنین واقعیت دارد، پس اگر کسی خواست خدا را با صورت، با مثال، با وهم، با برهان، با علم علوم حصولی امثال ذلک بشناسد، باید بداند هیچ کدام از اینها که در ذهن او هستن خدا نیستن، مثل خدا هم که نیستن، لیس کمثل شی. خب اونی که تو دست ذهن انسان است، تو دست حکیم یا متکلم است، یه سلسله مفاهیم است. خدا نه این است نه مثلی. پس اگر کسی با این راه ها بخواهد خدا را بشناسد، همین است که در روایات آمده فهو مشرک. و دوباره که برمیگردیم خدمت آیه قرآنی که فرمود به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهو مشرکون، معلوم میشود که این مشکل معرفتی را هم بخواد بیان کنند. برای اینکه اون مشکل اعتقادی و عملی که میگوین لولا فلان لحرکتو، یا اول فلان دوم فرون شخص، برای آن است که در مشکل معرفتی اینها متوهلند. و اگر در مسائل معرفتی مشکل نداشته باشند و بدانند همه کاره اون حی قیومی است که به ما از هر چیزی حتی به ما نزدیکتر و مهربانتر است، دیگر نمیگویم اول خدا دوم طبیب، یا اول خدا دوم فرون شخص، یا اگر فرون شخص نبود این کارو میکردیم. میگیم خدا را شکر میکنیم که با این مجاری ما را تأمین کرده است. پس آیه مبارکه ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون این چی است؟ تو بیان نورانی امام سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلری نقل کرده بودند در همون صفحه 91 جلد اول اصول کافی، طبق این چابی که اون روز آوردیم، یعنی باب و نسبه، اونجا وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه دارد که عارفان به کل مجهول، معروفون عند کل جاهل، یعنی خدا اصلا قابل انکار نیست، پیش هر جاهل، ملحد، مشرکی خدا معروف است. منتها او نمیداند خدا یعنی چه. معروف و عند کل جاهل. حالا این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب قیم توحید، که خدا را باید به وسیله خدا شناخت، بعد غیر خدا را به وسیله خدا شناخت. این اولین روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب توحید باب انه عز و جل لا یعرف الا به، این باب که خدا را جز به وسیله خدا نمی شود شناخت، 41 باب از ابواب این مجموعه. حدیث اول این است که منصور ابن حازم می گوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم، من با قوم مناظره کردم، اینی ناظرت قومم، فقلت لهم ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه. من به اینا گفتم خدا را نمیشه به وسیله خلق شناخت. حالا شما بخواید برهان امکان فقری، حدوثی، حدوث، حرکت، سایر براهین اقام بکنی، بالاخره بخوای خدا را به وسیله خلقش بشناسی. خدا اجل و اکرم است از اینکه به خلق شناخته بشود. بل العباد یعرفون بالله، خدا را با خدا میشناسن اولا، به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، به غیر خدا را با خدا میشناسن. البته این حرفایی که منصور ابن حازم میگوید چون وجود مبارک امام صادق تصدیق کرد فقال رحمک الله درست است، این بعد از دعای نورانی عرفه امام حسین علیه السلام است که علی غیره که من از ظهور مالی سلک حتی یکون هو المظهر لک. در همین باب روایت چهارم این است که کسی از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه سوال میکند، مسائلی میپرسد، تا میرسد به اینجا که او عرض میکند اخبرنی عرفت الله سبحانه و تعالی با محمد صلی الله علیه وسلم. ان عرفت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بالله عز و جل، چون خود اصفهانی در اون روایت معروف هم بود ما لله آیتون اکبر من، هیچ آیتی و عظمت من، آیت کبرای خدا منم. خب این هم که من نور واحدن، نفس واحدن، او که خب منزه است که به وسیله آیات عرضی و سماعی یا فرشته و امثال زاره خدا را بشناسد، او با آیت کبرا خدا را میشناسد. معذارت به حضرت عرض کردن که شما به وسیله پیغمبر خدا را شناختی یا وسیله خدا پیغمبر را. فقال علی ابن ابی طالب ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و سلم ولكن عرفت محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالله عز وجل حين خلقه و احدث فيه الحدود من طول و عرض فعرفت انه مدبر مصنوع باستدلال و الهام منه و اراده كما الهم الملائكه طاعته و عرفهم نفسه. همونطوری که خدا فرشته ها را به وسیله خود عالم کرد، خودش را به فرشته ها نشون داد، مرا هم نشون داد، من خدا را با خدا شناختم، بعد به وسیله خدا پیغمبر شناختم. خب این را برای همگان باز است، منتها به اندازه معرفت خودمون، طی هستی خودمون. اگر مشکلی در درون نداشته باشیم، گرفتار نسل الله فانساهم انفسهم نباشیم، این راه برای همگان باز است. بعد به جای اینکه در کنار اتاق مطالعه بنشینیم و خدا را به ذهن بیاوریم، به خدمت خدا می رویم و در بیرون از فضای ذهن خدا را بشناسیم، اونگاه جز اقلی خواهیم بود. این گفته شد اکثر اهل جنت بلهم، خب ناظر به همین گروه هم که اکثر مؤمنین در این حال که اهل بهشتن یه مشکل عملی دارن و این مشکل عملی داره که شما بررسی میکنید میبینید مشکل علمی برمیگردد. اگر مشکل علمی یعنی معرفت حل بشود، محبت هم حل خواهد شد. حالا یه حدیث نورانی دیگری در تحف العقول است که اونو باید بخونیم. والحمدلله رب العالمین.